بسم الله الرحمن الرحیم. سوالی رو مرحوم آخوند رضوان الله علیه و البته اصولی هایی قبل از ایشون مطرح کرده بودند که آیا میتونیم ما قبل از فصل به عام تمسک کنیم یا نه. مرحوم آخوند به سه دلیل در این بحث اشاره کرد: یکی اجماع، یکی علم اجمالی، و یکی این که ادله حجیت شامل عام قبل الفصل نمیشه. اما نه روی اجماع سرمایه گذاری کرد به اون معنا، فقط به عنوان شاهد ازش استفاده کرد برای اون مطلبی که روی اون سرمایه گذاری کرد، و نه روی علم اجمالی سرمایه گذاری کرد، هرچند در انتها اشاره کرد که اگر ملاک علم اجمالی باشه فحص تا اون حدی لازم خواهد بود که علم اجمالی منحل بشه، بیش از اون رو دیگه اقتضا نمی کنه. در واقع مرحوم آخوند رضوان الله علیه با این بحث به این شکل برخورد کرد که اجماع برمیگرده یه شاهدیست بر این که سیره و ارتکاز عقلا در واقع عام قبل الفحص رو حجت نمیدونه، و علم اجمالی هم دلیل نمیتونه برای ما باشه توی این بحث، چرا که علم اجمالی نهایت اقتضایش اینه که ما در حدی که علم داریم فحص کنیم. بنابراین عموماتی که بعد از انحلال علم اجمالی با اونها مواجه میشیم قاعدتا نیاز به فحص نداره، در حالی که ما ادعامون اینه که مطلقا همه عمومات قبل الفحص قابل تمسک نیستن. به همین دلیل مرحوم آخوند روی این دلیل تأکید کرد که سیره عقلا معلوم نیست عام قبل الفحص حجت بدونه، بلکه خود اجماع شاهده که حجت نمیدونه. و اگر شک کم داشته باشیم چون دلیل لبیست نمیتونیم بهش تمسک کنیم، بنابراین فقط و زمانی ما میتوانیم به چنین سیره یا ارتکازی تمسک کنیم که یقین داریم و اون بعد الفحص. مرحوم قاضی های عراقی رضوان الله علیه یه مطلبی رو به این ادله سگانه اضافه کرد و اون روایات حلا تعلمت بود. فرمود این روایات هم دلیل بر این است که باید فحص کنیم. مرحوم آقای سعد از همین روایات ابتدا شروع کرد، البته به اجماع که اصلا اشاره نکرد، از همین روایات شروع کرد. فرمود این روایات به لسانهای مختلفی وارد شده ولی هیچ کدام اونها دلیل بر وجوب فحص در ما نحن فیه نیست، چرا که اگر ما بپذیریم که عام قبل الفحص حجت، در اون صورت کسی که یک عامی رو پیدا کرده، تفقه در دین کرده، در این صورت او دیگه سزاوار سرزنش و لوم نیست، در این صورت او دیگه علم پیدا کرده، تعلمت برش صدق میکنه. و اگر عام قبل الفحص حجت نباشه، کسی که به یک عامی قبل الفحص دست پیدا کرده، نه در واقع تفقه کرده، هنوز سزاوار سرزنشه و تحلا تعلمت، هنوز تعلمت برش صدق نمی کنه. در واقع گفتیم این روایات دلالت میکنه که شما باید حجت داشته باشید، اما اینکه چه چیزی حجته این روایات بیان نمی کنه. بحث ما در اینه که آیا عام قبل الفحص حجته یا نه. در باب تمسک به علم اجمالی، خب مرحوم آقای سعد یه بحثایی کرد که عرض کردم یه قسمتش درگیری با مرحوم آغازی های عراقی بود که حالا این علم اجمالی آیا انحلال شقیقی یا حکمی. یه قسمت دیگرش این بود که بالاخره این علم اجمالی بیش از این اقتضا نمی کنه که ما در حدی فحص کنیم که علم منحل بشه، بیشتر از اون دیگه اقتضایی نداره این علم اجمالی. بعد در انتهای بحث فرمود که حتی این علم اجمالی در دائره عمومات غیر الزامی اصلا ارزشی نداره، چون این علم اجمالی اگر ارزشی داره در دائره عمومات الزامی ارزش داره، اما در دائره عمومات غیر الزامی این دیگه علم اجمالی به کار ما نخواهد آمد، چون ما با این علم اجمالی نمیتونیم چیزی رو منجز کنیم در دائره عمومات غیر الزامی، که البته جلسه گذشته یک اشکالی کردیم که اگر عمومات ترخیصی هم ما داشته باشیم، بالاخره چون بحث از مخصص اونها مطرحه و مخصص اونها حتما الزامی باید باشه تا بتواند تخصیص بزنیم عمومات ترخیصی رو، بنابراین معنا داره باز در اونجا بحث علم اجمالی. پس اشکال همونی میشه که در واقع مرحوم آخوند به اون اشاره کرده، با اون این که اگر علم اجمالی مدرک این بحث بود، ما باید فقط میگفتیم که در حدی لازم فصل که علم منحل بشه، بیشتر از اون فصل لازم نیست.
از باب این که
بالاخره ما چون میدونیم شاره مخصص، چون گفتیم که بحث اینجا در مخصصات منفصله، از باب این که ما میدونیم شاره مخصصات منفصلی داره، علم اجمالی داریم. حالا این علم اجمالی چقدره؟ اون حد اقل دیگه اون مقداری که دیگه یقین داریم، از اون مقدار کمتر نیست، اون میشه علم اجمالی. این مقدار رو از باب به اصطلاح عادت شارع ما به دست میاریم، نه اینکه رفته گشته اون که بگرده، که بعد الفحص بحث دیگه است. آقای صد انتهای بحث میرسه به همون مطلبی که در واقع آخوند رضوان الله علیه در ابتدای بحث بر اون سرمایه گذاری کرد، عرض کردم محور بحث خودش آخوند قرار داد، و اون این که اصلا ما بگیم آقا جان عام قبل الفحص حجیت نداره، ادله حجیت شامل عام قبل الفحص نمیشه، که اینجا آقای صدر میاد مسئله رو میگه به چند شکل میشه توضیح داد. اصل مطلب خب فرمایش مرحوم آخونده، خود ایشون هم اشاره میکنه کما اشار الیه المحقق الخراسانی، که گفته است که عام قبل الفصل حجت نیست. اما این چرا، به چه دلیل؟ یه مقداری مرحوم آخوند میخواد، ببخشید مرحوم آقای صدر میخواد مطلب رو بازتر کنه که حالا به چه دلیل ما میگیم عام قبل الفحش حجت نیست. میگه خب ما وقتی مراجعه میکنیم به مدرک حجیت ظهورات که حالا قبلا بحث کردیم، میبینیم یه سیره عقلایی است که وجود داره در ظهوراتی که بین مثلا موالی و عبید وجود داره، و به تبع این سیره عقلایی یه سیره متشرعی هم پیدا شده، که اون سیره متشرعی کاشف از امضاء شارع هست نسبت به این سیره عقلایی. بعد میگیم که خب در مخصصات و مقیدات، حالا این بحث گفتیم به تخصیص هم اختصاص نداره، در تقیید هم قابل تکراره، در مخصصات و مقیدات عرفی درست منفصل داریم، یعنی ایشون میگه و ان کان امرا عرفیان الا انه خلاف الاصل، میگه این درسته غیر عرفی نیست که یک کسی مخصص منفصل بیاره، اما این خلاف اصله، یعنی عقلا عادتا اینجوری حرف نمیزنن. البته حالا در انتهای بحث اشاره میکنم امام رضوان الله علیه یه توضیحی دادن اینجا که یه مقداری این بحث شاید از با اون توضیح بهتر فهمیده میشه، اما اونی که آقای صد حالا فرمودن اینو دقت بفرمایید. ایشون میگه که خب درسته مخصصات منفصل یه امر خلاف عرف نیست که بگیم شارع یه کاری کرده کاملا خلاف عرف، یه چیزی که با عقلا مثلا اینو نمیپذیرن، اینجوری نیست. اما اینجوری هم نیستش که مخصصات منفصل یه امر شایعی باشه بین عقلا، نه، این خلاف اصله برای عقلا، عادتا اونها به مخصصات منفصل چنین چیزی عادتا اعتماد نمی کنن، یعنی در صحبت کردن روششون این نیست که مخصص منفصل بیارن. خب با توجه به این، ما اونی که در بین مردم می بینیم، خوب دقت کنید، مخصصات متصله نه مخصصات منفصل، و اونی که ما می بینیم حجت می دونن همینه، یعنی در دائره مخصصات متصل، ما مخصص منفصل نمی بینیم اینا استفاده کنن زیاد تا بتونیم بگیم حجیتی در این دائره وجود داره. بعد میاییم میرسیم میگیم خب این سیره عقلایی، پس ما در سیره عقلایی نمیتونیم احراز بکنیم که اینها مخصصات منفصل رو مثلا قبل الفصل حجت میدونن، چون اصلا اینا استفاده نمیکنن عادتا تا ما ببینیم که چی کار میکنن. در مورد سیره متشرعی خب ما میبینیم که اونا عمل داشتن میکردن به عمومات، ولی ما نمیدونیم که اون سیره متشرعی هم آیا قبل الفحص عمل میکرده یا نه اونا میرفتن فحص میکردن، ما اینو نمیدونیم. یه نکته ای رو اینجا ایشون استثناء میکنه، میگه بله اون شخصی که میرفت خدمت امام صادق علیه السلام یا خدمت امام باقر علیه السلام و حضرت به او یه عامی میگفت، یه مطلقی میگفت، او تکلیفش همون عام بود، تکلیفش همون مطلق بود اون شخص، چون که تأخیر بیان از وقت حاجت قبیحه، پس این آدم وظیفش همین عامه، این آدم وظیفش همین مطلقه. اما غیر از اون آدم دیگرانی که این کار رو قرار انجام بدن آیا وظیفشون همین عامه یا نه، حالا که تخصیصاتی مثلا وجود داره وظیفشون همون بعد از تخصیصه، اونا وظیفشون بعد از تخصیصه. حالا چرا این آدمی که مأمور مستقیم به این امر که عامه مثلا یا مطلقه این تکلیفش عامه؟ آقای صد میگه خب این یا مثلا تقیه اقتضا میکرده یا وظیفه ثانوی او به خاطر یه مصلحت دیگری همین بوده. به هر حال الان وظیفه فعلی او همین عامه که حضرت همینو گفته، اگر وظیفه او این عام نبود و تخصیص لازم بود حتما حضرت تخصیص رو به او میگفت، این که به او نگفته معلومه که وظیفه او این نیست. حالا یا او مبتلای به مورد تخصیص نیست یا وظیفه تقیه اقتضا کرده یا مصلحت دیگری، به هر حال این وظیفش همینه. اما دیگران ما وظیفشون اینجوری نیست، وظیفه دیگران اون عام مخصصه. حالا مثلا یعنی اگه مثلا یکی رفت خدمت امام صادق، امام صادق فرمود اکرم کل عالمن، وظیفه این اکرام همه علماست، ولو اینکه این عام تخصیص خورده، لا تکرم الفساق من العلماء داره، عالمان فاسق اکرامشون واجب نیست. اما این آدم به هر دلیل یا مبتلا نمیشه به عالم فاسق یا تقیه اقتضا میکرده یا یه مصلحت دیگری، این آدم باید همه علما رو اکرام بکنه، این حالا به هر دلیلی وظیفش اینه. اما غیر از این آدم وظیفشون همون اکرم کل عالم عادله، در واقع عالمی که عادل باشه یا غیر فاسق باشه اون وظیفشونه. و این که سیره متشرعی واقعا بدون فحص به این مخصصات در غیر شخص مخاطب عمل میکرده، آقای صد میگه ما بگیم اینم نمیدونیم. خب نتیجه چی میشه؟ میگیم ما اونی که میبینیم اقلا دارن عمل میکنن مخصصات منفصل توش زیاد نیست، این یک امر خلاف اصله، پس نمیتونیم بگیم اقلا مخصصات منفصل رو احتمالش رو قبل الفصل منتفی میدونن، نمیتونیم بگیم. متشرعرم نمیدونیم که اینا فصل نمیکردن، شاید اینا فصل میکردن، پس اینم نمیتونیم بگیم. نتیجه پس ما دلیلی بر حجیت عام قبل الفصل نه بر از سیره عقلا نه از سیره متشرعه نداریم، این نتیجه ای که ایشون میگه. بعد یه اشکالی میکنه، میگه ببینید این دلیل مبتنیست بر یه نگرش خاصی که این نگرش باید ببینیم مبنایی میتونه داشته باشه، و اون اینه که میگه سیره عقلایی شامل عمومات قبل الفحص نمیشه در جایی که اینا در معرض تخصیصن، همون ادعای مرحوم آخونده در واقع که سیره عقلایی در مخصصاتی که در عموماتی که در معرض تخصیصن این قبل الفحص شامل نمیشه، یا لااقل به قول آخون شک داریم که شامل میشه، و چون دلیل لبیست نمیتونیم بگیم حجته. ما یه سیره عقلایی داریم، این سیره عقلایی نمیدونیم، یا میدونیم که حجت نیست یا نمیدونیم که حجته در جایی که عامی به اونها برسه قبل از اینکه فحص کنن از مخصص منفصلش. خب این به چه دلیل ما چرا شک داریم در سیره عقلایی در این ناحیه؟ اینجا ایشون میگه ما چند راه داریم. یه بحثی رو مطرح میکنه که شبیه این بحث در تعادل و تراجی هم ایشون مطرح کرده. یه چیزی که اول مطرح میکنه اینه، میگه آقا عقلا مخصصات منفصل رو، این حرف رو در تخصیص هم ایشون در تعادل و ترجیح هم ایشون زده، چون اونجا در اون بحث ما دو جور تعارض داریم، تعارض مستقر و تعارض غیر مستقر. در تعارض غیر مستقر که موارد جمع عرفی است، این بحث رو ایشون مطرح میکنه، میگه مخصصات منفصل رو عقلا به منزله متصل فرض میکنن و بعد باهاش رفتار متصل رو میکنن، و چون اگر یک عامی مخصص متصلی داشته باشه و اون مخصص به ما نرسیده باشه، ما یا احتمالشو بدیم که نرسیده، نمیتونیم به اون عام تمسک کنیم. پس اگر یه مخصص منفصلی هم داشت و ما نمیتونستیم، یعنی احتمالش داشت و ما نمیتونستیم این احتمال رو نفی کنیم، نمیتونیم به این عام تمسک کنیم. در مخصصات متصل آقای صد یه بحثی داره که باز این رو ما قبلا هم اشاره کردیم، چند جاییشون تکرار میکنه. مشهور میگن اصل عدمه، مثل آخوند و اینا میگن آقا ما شک میکنیم یه مخصص متصل داشته یا نداشته. مثلا متکلم که گفته اکرم کل عالمن الا الفساق من العلماء، گفته یا نه؟ اونیش که به ما رسیده اکرم کل عالمنه، الا الفساق رو گفته یا نه؟ میگیم اصل عدمه. آقای صد میگه این اصل عدمه یعنی چی؟ از کجا درآوردید این اصل؟ چه اصلیه؟ این اصل عملیه؟ میگه متکلم قبلش نگفته بود، پس هنوزم نگفته. اصل عملی که اثبات لوازمشو که نمی کنه، مثبتاتش که حجت نیست. میگه این چه اصلیه؟ آقای صد میگه ما یه همچه اصلی نداریم، یه اصلی به این شکلی که در جایی که شک داریم در وجود قرینه بگیم اصل عدم قرینه است، ما نداریم هم چیزی. پس چجوری میگیم؟ میگه ببینید، ما میایم تمسک میکنیم به صورت عادی به یک نکته دیگری. مثلا اگر در قرآنه، میگیم خب قرآن اگر اینجا مخصصی بود حتما ذکر میشد. چرا؟ چون ما معتقدیم که در قرآن به اصطلاح تحریفی اتفاق نیفتاده، چیزی از قرآن کسر نشده، چیزی به قرآن اضافه نشده. خب این در مورد قرآن. در مورد روایات چطور؟ ایشون میگه در مورد روایات ما یک شهادت سکوتی از راوی داریم. وقتی راوی میاد برای ما نقل میکنه، میگه مثلا امام صادق فرمود اکرم کل عالمین، اینجا دو تا در واقع مطلب رو داره راوی برای ما میگه. یک مطلب این که امام صادق فرمود اکرم کل عالمه، مطلب دیگه که اونو با سکوتش میگه، اونو دیگه با بیانش نمیگه، با سکوتش میگه. با سکوتش داره میگه که امام صادق علیه السلام یک قرینه‌ای بر خلاف این ظاهر مخصصی چیزی ذکر نکرد. خب همونطور که راوی به دلیل وثاقتش اون قسمتی که بیان کرده برای ما حجته، اکرم کل عالمه، به دلیل وثاقتش این قسمتی را هم که با سکوتش بیان کرده برای ما حجته. بنابراین ما یک شهادت سکوتی داریم از راوی که این شهادت سکوتی است که به ما امکان میده بگیم اینجا قرینه متصل نیست. خب این شهادت سکوتی در قرائن متصله، که البته اینم در قرائن متصلی که به اصطلاح ارتکازی نباشه، چون بعدن قبلا گفتیم بعدن هم باز تکرار میکنیم، قرائن ارتکازی راوی خودش رو ملزم به بیان اونها نمیبینه، بلکه بعضی وقتا راوی اصلا توجه به اونها نداره، چون خودش در اون فضای ارتکاز داره زندگی میکنه، فکر میکنه همه همونجوری که اون میفهمن میفهمه، بنابراین ضرورتی نمیبینه که چنین قرائنی رو اصلا ذکر بکنه. و اگر ما احتمال قرائن ارتکازی بدیم، نمیتونیم با شهادت سکوتی راوی اونها رو نفی کنیم، اما قرائن غیر ارتکازی رو با شهادت سکوتی راوی نفی میکنه. خب حالا بعد از اینکه این بحثا رو ایشون مطرح میکنه، میگه اما این حرفا که ما زدیم که مثلا بیایم بگیم عقلا میان قرائن منفصل رو به منزله متصل میگیرن و با این با رفتار متصل رو انجام میدن، این شکلی درست نیست. یه چیزی ما گفتیم ولی شما درست متوجه نشدید. اونی که ما گفتیم این بوده که در مقام استظهار، یعنی اگر میخوان الان جمع ببندن، اینو به منزله متصل میگیرن، میگن اکرم کل عالمن، داره میگه همه علما اکرامشون واجبه، لا تکرم الفساق من العلماء، این داره میگه این تکه‌ای که فاسقن اکرامشون واجب نیست یا مثلا حرامه. بعد اینا رو میان کنار هم در نظر میگیرن، نتیجه میگیرن که پس اکرم کل عالمن در دایره عالمان غیر فاسق حجته. اما توجه داشته باشید اینی که ما گفتیم در دایره حجیت، نه در دایره ظهور. یعنی اینجوری نیستش که عقلا قرائن منفصل رو به منزله قرینه متصل بدونن و بگن اصلا ظهوری برای عام در غیر مورد تخصیص، در اون مورد تخصیص اصلا منعقد نمیشه. نه، ظهور عام در کل عموم منعقد شده، نهایتا خاص میاد در بخشی از این مدلول حجیت رو از بین میبره. پس ظهور هست. حالا که ظهور هست، آیا این ظهور حجت یا نه؟ اینجا ممکنه شما بگید چون چنین روشی در نزد عقلا مرسوم نبوده که مثلا قرائن منفصل به صورت زیاد به کار ببرن، هرچند ایشون گفت این غیر عقلایی نیست، به همین دلیل ما نمیدونیم که عقلا در رفتار خارجیشون، ما اون رفتاری که داریم میبینیم ازشون مربوط به قرائن متصله، تو در قرائن منفصل ما نمیتونیم بفهمیم که اونا واقعا قبل الفصل حجت میدونستن یا نمیدونستن، یا شک داریم به قول آخون، یا یقین داریم که حجت نمیدونستن، اینو نمیدونیم. اونی که میبینیم در دایره قرائن متصل، اون دایره رو میبینیم، این که رفتارشونه، چون اینا تو این دایره صحبت میکن. اینجا ایشون میگه ببینید شما یه وقت مبناتون مبنای مرحوم اصفهانیه، مرحوم اصفهانی که البته شبیه این مبنا رو بعضی دیگه هم دارن که میان میگن آقا سیره اون مقداریش که ظهور خارجی پیدا کرده قابل امضاه، اما اگر یک ارتکاز و سیره‌ای وجود داره که یک بخشش ظهور خارجی پیدا نکرده به هر دلیلی، مصداق پیدا نکرده، ما اونو نمیتونیم بگیم حجت. حالا این بحث مثلا در تقلید مطرحه، ما میگیم در تقلید ما مراجعه میکنیم به متخصص در یک امر تخصصی، این یه ارتکازه که قرآن هم به اون اشاره کرده، فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اشاره به اینه که آدم وقتی یه چیزی رو نمیدونه باید به کسی که میدونه مراجعه کنه در جایی که تخصصی است. خب این ارتکاز در یه زمینه‌هایی در بین مردم تحقق پیدا کرده، مثلا مردم وقتی مریض میشن میرن پیش متخصص دکتر، وقتی مثلا میخوان خونه بسازن میرن پیش متخصص مهندس، وقتی مثلا یه کار فرض کنید ریاضی دارن، حسابداری دارن، میرن پیش یه حسابدار، یه کسی که ریاضیات این زمینه رو بلده، میرن پیش متخصص. اما ما نمیدونیم آیا مثلا این بحث تو تقلید مطرحه، آیا این در دایره شریعت هم بوده؟ یعنی مردم وقتی در دین یه مطلبی نمیدونستن اونم میرفتن به متخصص مراجعه میکردن یا نه؟ اینو نمیدونیم. آیا میتونیم بگیم که ارتکاز عقلا در این دایره، یعنی در دایره شریعت هم حجته؟ اینجا بعضیا گفتن آقا اون مقداری که در زندگی عقلایی مصداق داشته و عقلا در عمل خارجی به اون رفتار کردن قابل استناده، اما اون مقداری که ارتکاز هست ظهور و بروز خارجی پیدا نکرده، اینو دیگه نمیتونیم به ارتکاز عقلا تمسک کنیم. همین بحث شبیهش در فروش اعضای بدن مطرحه، چون این بحث هست که خب بالاخره کسی که یک نحو مالکیتی نسبت به یه چیزی داره میتونه اون رو معامله کنه، این ارتکاز عقلاست. اما چون در گذشته تاریخ کسی عضو به دردش نمیخورد، کاری نمیتونستن با این اعضا بکنن، هیچ کس نمیرفت اعضاشو بفروشه. بنابراین در اون زمان چنین چیزی وجود نداشت که مثلا برن اعضا کلیه بفروشن، مثلا یا اعضاشون رو بعد از مرگ بخوان از الان پیش فروش بکنن، این چیزا وجود نداشت. الان که امکان این وجود داره، ما میتونیم بگیم ارتکاز عقلا بوده و شارع امضا کرده و الان هم میشه عمل کرد. اونجا یه کسانی مثل مرحوم اصفهانی میگن نه نمیشه، اون مقداری از سیره که اون مقداری از ارتکاز که در زمان شارع ظهور و بروز پیدا کرده، اون مقدار میشه گفت شارع موافقت کرده امضا کرد. اما اون مقداری که در زمان شارع ظهور و بروز پیدا نکرده، اونو دیگه نمیشه گفت. آقای سعد میگه ما اصل این مبنا رو قبول نداریم، که درستم هست. ما در بحث سیره و ارتکاز گفتیم، گفتیم امضاء شارع میتونه تعلق بگیره به خود ارتکاز و حتی مصادیقی رو که در زمان شارع وجود نداشته، اصلا بروز و ظهور خارجی نداشته در بین عقلا، اونها رو هم در بر بگیره. خب اگر این رو گفتیم در ما نحن فی، میگیم آقا ملاک حجیت ظهوره و عام قبل الفحص ظهور که داره، بس ملاک حجیت رو داره، برای چی ما بگیم حجت نیست؟ پس چرا بگیم حجت نیست؟ این در واقع یک اشکالیست به همون که مطلبی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه هم مطرح کرد از ابتدا، که عام قبل الفحص در مواردی که عام در معرض تخصیصه از نظر عقلا یا حجت نیست یا نمیدونیم که حجته یا نه. آقای سعد میگه خب چرا نمیدونیم؟ ما که میدونیم ملاک حجیت ظهوره و ظهور در عام حتی اگر مخصص هم داشته باشه باقیه، ظهور که از بین نرفته، بنابراین ملاک حجیت وجود داره و این حجیت امضا هم شده، شارع اومده همین ارتکاز رو که ظهور حجته امضا کرده، ولو در بین عقلا مخصصات منفصل شایع نباشه. البته اینجا امام یه جمله‌ای دارن، بین محاورات عقلایی و تقنینات عقلایی فرق بگذارن. امام می‌فرمان در محاورات عقلایی مخصصات منفصل معمول نیست، اما در تقنینات عقلایی مخصصات منفصل معموله. در تقنینات عقلایی هم اونا مخصص منفصل میارن که حالا توضیحش و تکمیلش فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.